و از این گذشته میزان تلفات وارده هم زیاد بوده، اما اون یکونیم استراتژی یکونیم جنگ اوباما این هست.
بله.
که از این به بعد با دو روش، یکیش پروازهای هواپیماهای بی سرنشین که کوچکترین لطمه تلفاتی به آمریکا نمیزنه. سیاست اعلام شده اوباما این هست که ما پوتین پرواز آمریکایی به خاک هیچ کشور نخواهد خورد. طبیعتاً با وجود این تکنولوژی نیازی به پوتین نخواهد بود و از بالا هم شناسایی میکنند و میزنند. و به موازات این جنگ سایبری که از سال گذشته فرمانش از طرف اوباما صادر شد و هر روز سریعتر و تندتر داره حرکت میکنه و احتمال این که، البته امیدوارم چنین اتفاق نیفته، ولی بیگمان در آینده شاهد پاری از اثرات این جنگ سایبری خواهیم بود. حاکمیت ایران اعلام میکنه که به همت جوانان حزب اللهی و مؤمن جذب شده در ولایت، ما این پهنه این جبهه جنگ سایبری را هم پیروز میشیم. البته اینا بیش از شعارهای توخاله نیست. میدونیم کشوری که
رجزخانی
زادگاه این هایتکه، کشوری که زادگاه سایبرنتیکه و بدون استثناء اول در جهان بوده، از لحظه ساختن و ابتکار اختراعش تا توسعه دادنش. همین هفته پیش بود که شنیدیم که تعداد بهره‌وران یوتیوب از 1 میلیارد گذشت. 18 ماه پیش شنیدیم که فیسبوک، 3-4 ماه پیش شنیدیم فیسبوک هم اعضایش از 1 میلیارد گذشت. با چنین بنیه بسیار قوی تکنولوژی برتر، بیگمان میتونیم اگر خردمندانه نگاه کنیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر این جنگ بالا بگیره میتونه ضربات بسیار هنگفت و سنگینی وارد بکنه. اما بخش دیگه ای اون نیم جنگ این نکته است که وحشتناکترین بخشه اجرای توطئه چند تیکه کردن ایران.
دقیقاً
در این رابطه دیگه تو احتیاج نداری که سرباز بفرستی. پیاده نظامات که رهبرانشون مزدبگیرانن، اونا مشغول کارن. در تمام این چند سال گذشته فعال بودن، همین حالا هم از روز فعالتر میشن. مقاله می نویسن، سخنرانی می کنن، سایت های مختلف، صدها سایت ساخته میشه. اصرار دارن ثابت بکنن که آذربایجان ایران آذربایجان جنوبیه، یعنی آذربایجان شمال هست، این که هم جنوبه، و اینجا رو اعلام میکنن علی رغم تاریخ، علی رغم اینکه تمام این اسناد در دسترس همگان قرار داره، کتاب ها و خود اسناد، نسخه اصلی اسناد وجود داره، نامه گلستان ترکمنچای، با همه این حرفا اصرار بر این هست که اینجا هم یه چیز شبیه به کره شمال جنوبیه و آلمان شرقی غربی بوده، سابق بود. و پس این دوتا باید، همچنان که آلمان ها دوتا یکی شدن، اینجا هم باید حتما یکی بشه.
بله.
خب این پروژه اجرا میشه. همین حالا اون مقاله سیمون هرش در 2-3 سال پیش خیلی سر صدا کرد. نیروهای آموزش دهنده در تمام دوربر ایران مشغول هستند. جمهوری آذربایجان تبدیل به یک جبهه فعال اسرائیل بر علیه ایران شده. الان این بحث‌های چند وقت اخیر که حمله باید به ایران بکنیم یا نکنیم، گزینه نظامی رو میزه یا نه، که الان میشنویم که یه خورده تبش فروکش کرده، فعلا اون گزینه رومیز هست اما کسی بهش کار نداره. نتانیاهو علی حساب منتظر نتیجه انتخاباتشه. همه اینها ظاهر قضیه است. در باطن شاهد این هستیم که این تحرکات شدید به سرعت داره اجرا میشه.
دقیقاً
وقتی که مسئله کردستان رو اشاره کردم، به این مسئله هم اشاره میکنم که همین هفته گذشته خوندیم در اخبار که دولت ترکیه با عبدالله اوجالان، رهبر PKK که الان چند سالیست به حبس ابد محکوم شده در زندان، مشغول مذاکره، و که این PKK عمده ترین جریان تو استقلال طلب کرد هاست که اثر نفوذ زیادی روی کردهای عراق و در ایران پژاک داره کار میکنه و در سوریه داره. با توجه به اینکه بارزانی صریحا در مصاحبه اعلام کرد که ما کردهای سوریه رو در اردوگاه هامون تعلیم میدیم و وحدت ایجاد کردیم، از همینجا میتونیم مجسم بکنیم که اگر فردا قرار باشه به جای حمله مستقیم به ایران از این انگولک ها به ایران بشه، چه بر سر ایران میتونه بیاد. در اینه که ایرانی ها، چه آذربایجانی چه کرد، در تمام بخش های ایران همه به ایرانیتشون پایبند هستن، شک نیست. در اینه که آذربایجانی ها خودشون رو مالک ایران و سازنده ایران و سر ایران میدونن تردید نیست. اما وقتی که از قدیم گفتن در وقتی دیوانه سنگی به چاه بندازه صد تا عاقل به زحمت میتونن بیارن بالا، این یه واقعیته که اگر اون اتفاق شوم بیفته ایرانی ها باید بهای بسیار گزافی بپردازن که بتونن اون خرابی ها رو جبران بکنن، که بسیاری از خرابی ها و قربانی ها قابل جبران نیست.
بلی.
در رابطه هیچ کس، هیچ نیروی، تشکیلاتی به اندازه حاکمیت ایران به اجرای این توطئه ها بر علیه ایران کمک نکرده.
دقیقاً درست.
یعنی اگر این مجسم بکنیم به 8 سال پیش برگردیم، به دورانی برگردیم که کسی هولوکاست رو انکار نکرده بود، کسی قرار نبود نخواسته بود که اسرائیل از صفحه جغرافیا پاک بشه. البته دونیم که اینا شعار و دفت تو خالی بود، ولی اونها به میلیون ها دلار هزینه میکردن چنین تبلیغات گیرشون نمیمد و اونها این کلمات رو مثل کلمات طلایی پذیرفتند و روش مانور دادن تا جایی که الان ایران به عنوان یک کشوری که مهاجم یاغیه میخواد کشور دیگری رو از بین ببره در سر تا سر جهان مطرحه. با رویدادهایی که در بهار عرب هم شاهد بودیم، به قدرت رسیدن اخوان المسلمین و تشدید جنگ شیعه و سنی، بریده شدن نفوذ ایران در منطقه که میلیاردها دلار از ثروت ایران اونجا هزینه شده بود، و نزدیکتر شدن رابطه حماسی ها به مصر و اخوان المسلمین عربستان، و انگولک های که اشاره کردم، قطر عربستان، الان اخوان المسلمین سوریه با کمک مالی و نظامی قطر عربستان مشغول فعالیت شدید است.
بله.
توجه به این شاهدیم که بیشترین کمک رو به این فاجعه حاکمیت ایران کرده و راه حمله به ایران و انهدام ایران، ایجاد فاجعه در ایران رو حاکمیت ایران
زمینه ها شده اون به وجود آورده،
این راه رو هموار کرد.
بله بله.
من همین وقتی که توجه میکنم، حالا مدتی البته حدود 30 سال پیش مدتی در بلوچستان تحقیق کردم، حالا دارم به مشکلات و فاجعه‌ای که بر بلوچستان ما میگذره نگاه میکنم، ببینم اگر دولت مردمی در اونجا وجود می داشت، بلوچستان ایران می تونست چندین سنگاپور تو خودش داشته باشه. بلوچستان ایران با 300 کیلومتر مرز آبی در دریای عمان در اقیانوس هند که هم راه شرق هم راه غرب رو برای تمام آسیای مرکزی هموار می کنه و در کالای خودش می تونست اونجا بزرگترین هاب و به اصطلاح ترمینال های اقتصادی بازرگانی رو به وجود بیاره که قطر و امارات را از دور رقابت خارج بکنه و بجز منابع سرشاری که اون استان داره، دست کم همین مسئله حاشیه آبی داشتنش تا کجا ثروت غیر قابل مقایسه است که اون منطقه داره. اما در همین حال باید مولوی های بلوچستان دائم اصرار بکنن، التماس بکنن آقا اینقدر مذهب ما رو فشار ندید، اجازه بدید ما زندگی خودمون رو بکنیم، اجازه بدید ما مسجد خودمون رو داشته باشیم. در حالی که این تعداد قابل توجهی از اهل سنت که در ایران چه در کردستان چه در خراسان چه در بلوچستان زندگی میکنن در قابل توجهن، حق ندارن در تهران مسجد برای خودشون بسازن. همه اینا از اشاره کردم این راه از بین بردن ایران رو حاکم میگد هموار کرده. این بخش هم یکی از اون به اصطلاح پروژه ایست که
واقعا زیگزایاتی برای ایران داشته باشه، قتل عام و کشتار.
در چنان فضایی که ترسیم کردم، شما در بلوچستان ببینید که تهران در اونجا بذر دشمنی داره میکاره.
بله
طبیعتا اون جوانهایی که هر روز تحقیر میشن در اونجا،
همه جا اینطوره جناب بروی،
فقر استثنایی دارن به سر میبرند. اینها استعدادهای زیادی پیدا میکنند برای نجواهای جدای خواهان، جدای خواهی، نجواهای دشمنی با چیزی که می به نام شوونیسم فارس درست کردن.
بله
البته آذربایجان رو به این دلیل متمایز کردم که به لحاظ اقتصادی آذربایجان به لحاظ عمرانی اقتصادی مطلقاً قابل مقایسه با بلوچستان
بله.
از جمله استانهای ثروتمند ایرانه، ولی به هر حال در اونجا هم این تحقیر در سرتاسر ایران جاری است
متاسف،
و به ویژه در شهرستان ها بیشتر. و همین دلیل این شرایط بسیار مستعد برای پذیرفتن هر شعار ضد حاکمیت ایران شده که اون شعارها هم زمان و مشخصا برای دموکراسی در ایران نیست، برای تکه پاره کردن ایرانه
متاسف.
امیدوارم که هرگز چنین مباد. امیدوارم هرچه زودتر ملت ایران از نکبت این استبداد حاکم بر ایران رها شه، و امیدوارم ایران سر تا سر بخشا ایران از جمله محرومترین ها مثل بلوچستان، ایلام و کردستان، همه اینها راه رفاه و پیشرفت رو در پیش بگیرن و به روزی برسیم در ایران که به کشور به ثروتمند ایران که در اون روز هیچ فقیری و هیچ شکم گرسنه‌ای نداشته باشیم و هیچ شخصی با بغض و خشم و بیزاری از حاکمیت سر به بالین نذاره.
روز بر شما باد. به امید آن روز هرچه زودتر، به امید روزی که در ایرانی آزاد و مستقل به مفهوم واقعی همه هموطنان در کنار هم با آرامش و صلح زندگی کنند و به دور از این همه مصیبت ها و نکبتی هایی که به ویژه پس از اون رژیم سرسپرده پهلوی نصیب ملت ما شد، ملت ما به اون دوچار شد پس از اون انقلاب بزرگ. بر صورت امیدواریم که هرچه زودتر مردم به اون خواست هایی حدود 150 ساله براش تلاش میکنن برسن.
امیدوارم اینطور باشه.
خسته نباشید جناب قروی، حتما در گفتگوی دیگر باز دنباله این بحث رو میگیریم و همینطور پرسش های دیگر رو. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره جهان در سال 2012 پشت سر فضای پرآشوب، پر اغتشاش، توأم با بیخردی و بیمنطقی و با تکیه بر اصالت زور و دروغ و فریب، جهانی پر از تنش هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، انتخابات در کشورهای تأثیرگذار در سیاست‌های جهان مثل روسیه، فرانسه، چین، آمریکا و ونزوئلا و چگونگی آنها، بازی پوتین مدودف و تقلید احمدی نژاد از آن، به اصطلاح انتخابات نمایندگان سرسپرده و مطیع بیچون و چرا آقا در مجلس ایران، احمدی نژادیسم و تحقیرها، موفقیت‌ها و تفاوت‌های بنیانی و ریشه‌ای چاوز با احمدی نژاد و انتقادهایی از او، وضعیت اقتصادی جهان در این سال، ازدیاد تفاوت هرچه بیشتر باز هم بین فقیر و غنی، کودتاهای این سال و غیر منتظره نبودن آن، جنایتها در کنگو و شباهت این سالها با سالهای دهه 60 و 70، در سوریه چه می‌گذرد، کشتارها، چه نیروها و قدرت‌هایی در این جنایات نقش دارند، دغدغه قطر و عربستان در سوریه برای چیست، آیا آنان طرفدار حقوق بشر در سوریه اند؟ ارتجاع منحصر به فرد در عربستان و بیداد و فقر در بخش‌های عمده آن، تبلیغات رسانه‌ای زنجیره‌ای غرب در نشان دادن استواری حاکمیت آنجا، قربانی شدن اپوزیسیون واقعی دموکراسی خواه مخالفت خشونت در سوریه، ویران شدن شهرها، تحریم‌ها و اثرات غیر انسانیان در مرگ‌های غیر نظامیان در سوریه و همینطور نتایج و تأثیر تحریم‌ها در وضعیت فاجعه بار امروز ایران، استراتژی دو جنگ و یک جنگ و نیم آمریکا، اجرای توطئه چند تکه کردن ایران با تحریف‌های بی‌شرمانه تاریخی توسط مزدوران و سرسپردگان بیگانه و بندگان زر و زور و زمین‌سازی‌های رژیم جنایتکار حاکم بر ایران در اجرا و انجام این توطئه‌ها توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.